بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا سامن الحجاج یا علی ابن موسی رضا. سلام، اینجا رادیو گفتگو، مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. خیلی خوش اومد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و خوشحالیم که از طریق رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی صدای ما رو میشنوید. خیلی ممنون که همراه ما هستید. خوشحالتر میشیم اگر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به ما منتقل بکنید. 301035 شماره پیامک شبکه رادیو گفتگو هستش که میتونید هر نکته‌ای، نقطه نظری درباره موضوعات مختلف دارید به ما منتقل بکنید، هم پیشنهاد موضوع بدید، هم اگر نسبت به گفتگوهایی که توی برنامه مطرح میشه نقطه نظری دارید به ما منتقل بکنید. همکاران من میخونن پیام‌های شما رو و حتما توی برنامه اعمال میکنن. صدای گرم شما رو هم میتونیم از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما بشنویم که خیلی حالمون خوب میشه وقتی صدای شما رو میشنویم که نکات خودتون درباره برنامه بدون خط خودگی رو با ما مطرح میکنید. در شب شهادت امام رضا علیه السلام، آبروی ایران عزیزمون، خدمت شما هستیم. از تسلیت دارم و التماس دعا در این ایام عزاداری. بریم یه مروری با همدیگه داشته باشیم موضوعاتی رو که توی این برنامه بدون خط خوردگی میخواییم خدمت شما ارائه بکنیم و در گفتگو با کارشناسان مختلف درباره اونها بیشتر حرف بزنیم. اگر اخبار رو دنبال کرده باشید حتما در جریان تحولات اخیر در مرزهای شمالی کشورمون میان ارمنستان و آذربایجان هستید، درباره نقشی که ایالات متحده آمریکا و مهمتر از اون رژیم صهیونیستی در برخی از این تحولات و تلاشی که صهیونیست‌ها برای به هم زدن نظم منطقه‌ای که الان توسط جبهه مقاومت و محور مقاومت تنظیم شده دارن می‌کنن، می‌خوایم بیشتر با شما صحبت بکنیم. خب درباره همین موضوع که موضوع مهمی هم هستش و خیلی ابعاد مختلفی در هم موضوع وزارت خارجه ما، سیاست خارجی ما هم ابعاد رسانه‌ای داره، میخوام گفتگو کنم با افتخار با جناب آقای محسن پاکآیین، سفیر اسبق کشورمون در جمهوری آذربایجان. آقای پاکآیین سلام، وقت شما بخیر.
بعدم خدمت شما سلام عرض میکنم و عرض تسکیه دارم به مناسبت شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام.
بزرگواری، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. آقای پاکآیین، جمهوری آذربایجان تو سالهای اخیر شنیده میشد که داره تعاملات گسترده و راهبردی با رژیم صهیونیستی برقرار میکنه. آیا تحرکات اخیر رو هم شما از این شرارت صهیونیست ها میبینید؟
ببینید، جمهوری آذربایجان به دلیل جنگ با ارمنستان به خاطر قره‌باغ تقریبا از اوایل استقلال با رژیم صهیونیستی یک روابط تنیده‌ای رو آغاز کردند و یکی از خریداران سلاح از رژیم صهیونیستی بودند و در واقع میتوان گفت که به این رژیم فرصت دادند تا در منطقه حضور پیدا بکنه و به نظر میرسه که در حوادث اخیر و بقیه توطئه‌هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی منطقه قفقاز میشه، نقش رژیم صهیونیستی هم دخیل است، چرا که در کنار فروش سلاح به جمهوری آذربایجان اقدامات اطلاعاتی خاصی رو در منطقه دنبال میکنه، اگرچه تمام این اقدامات رژیم صهیونیستی توسط سربازان گمنام جمهوری اسلامی ایران رصد میشه.
درست. آقای پاکایین، ما شاهد این بودیم که رئیس جمهور آذربایجان در گفتگویی که با یک رسانه کشور ترکیه داشت سری مطالبی رو علیه کشورمون مطرح کرد که حالا بعد از این رزمایش اخیری هم که در اون منطقه انجام شد البته تقریبا حرفش رو پس گرفت. هدف الهام علیف، راهبرد الهام علیف در قبال تحولات منطقه به طور ویژه ایران چی هستش؟
من به نظرم میرسه که آقای الهام علیف دچار یک خطای محاسباتی شده بود و به دلیل حمایتی که سال گذشته جمهوری اسلامی ایران از جمهوری آذربایجان داشت در جنگ قره‌باغ، این گونه تصور میکرد که ممکنه در حادثه اخیر و در واقع نیتی که برای تعرض به ارمنستان و مسدود کردن مرزهای ایران داشت، فکر میکرد که جمهوری اسلامی ایران هم ساکت خواهد ماند و اقدامی نخواهد کرد. ولی واقعیت این است که ما به طور اصولی با تغییر مرزها مخالفیم، چه در قره‌باغ باشه و چه در مرز مغری بین ما و ارمنستان، و همچنین از تمامیت ارضی همه کشورها به طور اصولی حمایت میکنیم، چه جمهوری آذربایجان باشه و چه جمهوری ارمنستان. این خطای محاسباتی باعث شد که متاسفانه آقای الهام علیف که سالها دوست ما بود این حرفا رو به زبان بیاره. البته به نظر میرسه نقش ترکیه هم در تحریک آقای علیف بی تأثیر نبوده، شده که ترکیه هم سالیان دراز هست، بیش از 100 سال که با ارمنستان اختلاف داره و در واقع سعی داره که از این فرصت فعلی بین درگیری های آذربایجان و ارمنستان استفاده بکنه و اهداف خودش رو محقق بکنه، که همونطوری که شما فرمودین با انجام رزمایش بازدارنده جمهوری اسلامی ایران اینها متوجه مواضع اصولی کشورمون شدن و سعی در تعدیل مواضع خودشون دارن.
درست. آقای پاکایین، یکی از مواضع خیلی مهمی که کشورمون خط قرمز محسوبش میکنه ماجرای تامین امنیت اقتصادیه و خب مرزهای استراتژیک ما در شمال غرب با ارمنستان و جمهوری آذربایجان تاثیر مهمی توی این ماجرا داره. برنامه هم صهیونیست‌ها هم دشمنان ایران برای برهم زدن این امنیت اقتصادی ایران چی هستش و الان راهبرد کشورمون در این زمینه باید چی باشه؟
ببینید، امروز با اقتصاد و امنیت در هم تنیده شده، سرمایه جایی میره که امنیت باشه و امنیت هم همیشه حافظ سرمایه بوده. خب هدفی که دشمنان ما میخواستن دنبال بکنن این بود که به شکلی مناقشه جدیدی رو در منطقه ایجاد بکنن، یعنی در کنار مناقشه قره‌باغ که وجود داشت در مرز ایران و ارمنستان هم مناقشه دیگری با اشغال استان سینی که ارمنستان ایجاد بکنن. اگر این اتفاق میافتاد معمولا قدرت های بزرگ رژیم صهیونیستی از وجود این مناقشه ها استفاده میکنن، وارد منطقه میشن و محصول این میشه ناامنی و ناامنی هم به طور مستقیم اثر میذاره بر اقتصاد کشورها. به نکته ای هم که مقام معظم رهبری فرمودن که ناامنی به دنبال تخریب زیر ساخت های اقتصادی کشور است، کاملا نکته درستیه. کشور این منطقه همه به دنبال مقاوم سازی اقتصاد و پیشرفت اقتصادی هستند و ناامنی به هیچ وجه برای این منطقه نمیتواند مفید باشه و لذا اقداماتی باید انجامش، از جمله رزمایشی که انجام شد که کسانی که به دنبال ناامن کردن منطقه هستن از نیت خودشون صرف نظر کنند.
درسته. و به عنوان سوال آخر، شما سالها خب مسئولیت داشتید به عنوان دیپلمات ارشد در کشور جمهوری آذربایجان و حالا منطقه قفقاز رو خوب میشناسید. روابط ایران و ارمنستان تو سالهای اخیر فکر میکنم که تاثیر زیادی در جهت این تامین امنیت اقتصادی کشورمون داد. با تحولات اخیری که اتفاق افتاده میشه این ماجرا رو گسترش داد و ایران و ارمنستان روابط جدیدی رو توسعه بدن؟
خب ما ببینید، ما در سه حوزه ترانزیت، انرژی و تجارت با ارمنستان همکاری هایی رو دنبال میکنیم. در مقطع فعلی به دلیل نیازهای ارمنستان به بحث ترانزیت و ساختن جاده هایی که مستغنی بشه از جمهوری آذربایجان، این در دستور کار ارمنستان وجود داره، به خصوص مسیری که از ایروان میره به طرف گرجستان و دریای سیاه که مسیر صعب العبوری هست و ایران میتونه در احداث اون فعالیت بکنه. لذا به نظر من در مقطع فعلی بحث ترانزیت و ساخت جاده های در واقع ترانزیتی در ارمنستان از سوی ایران و بخش فنی مهندسی ما میتونه یکی از دستاوردهای اقتصادی این وضعیت باشه.
خیلی ممنونم آقای پاکانی، لطف کردید. با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای محسن پاکائین، سفیر اسبق کشورمون در جمهوری آذربایجان، درباره تحولات اخیری که در مرزهای شمالی کشورمون به وجود اومد. ممنون که همراه ما در مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی هستید. من خیلی سریع بگم که تا انتهای این برنامه چه موضوعات دیگری رو انشالله خدمتون تقدیم میکنیم. به بررسی ابعاد ششمین اجلاسیه بین المللی مجاهدان در غربت که امسال با موضوع افول آمریکا نتیجه مقاومت برگزار شده خواهیم پرداخت. همچنین ظرفیت‌های اقتصادی همکاری بین دو کشور ایران و سوریه رو تلاش میکنیم، اگر بتونیم این ارتباطی که میخوایم از اونجا بگیریم هماهنگ بشه رو خدمتون تقدیم بکنیم. همچنین به مسئله تحریم‌های نفتی علیه کشورمون و چالش بزرگی که در حوزه جهان انرژی اتفاق میفته خواهیم پرداخت. تلاش میکنیم در یکی از این بخشایی که دوستان و همکارانم قبلا یکی دو ساعت قبل از برنامه یه بخشی رو آماده کردن، برنامه‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی جناب آقای علی صالح آبادی رو بررسی کنیم و خدمتتون ارائه کنیم، و نهایتا هم در بخش رصد که به رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه میپردازیم یه نگاهی میکنیم که در هفته گذشته چه راهبردها و تاکتیک‌هایی از سوی این رسانه‌های بیگانه و معاند علیه کشورمون اتخاذ شد. خب بارها مسئولین ارشد کشورمون و حتی رهبر معظم انقلاب تاکید کردن که الان اقتصاد مسئله اصلی کشوره و مسئولین باید در حوزه‌های مختلف تمام تلاش خودشونو بکنن که یه سامانی به این اوضاع داده بشه و معیشت مردم حتما بهبود پیدا کنه. یکی از چهره‌ها و مسئولین جدی حوزه اقتصاد در کشور ما رئیس بانک مرکزی هستش که خب یکی دو ماهی هستش که دولت روی کار اومده، هنوز منصوب نشده بودن. امروز نهایتاً اعلام شد که جناب آقای علی صالح آبادی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی انتخاب شدن. درباره این که بررسی بکنیم ببینیم برنامه‌های این رئیس جدید بانک مرکزی چی هستش و چه اقداماتی رو میخوان در حوزه اقتصاد کشور انجام بدن، همکارانمون یه گفتگویی رو یکی دو ساعت پیش با ایشون داشتن. بشنویم، برمیگردیم، من همچنان در خدمت شما خواهم.
از مهمترین اولویت های امروز بانک مرکزی یکی از مباحث بحث کنترل تورم هست که با کمک تیم اقتصادی دولت، وزارت امور اقتصاد دارایی، وزارت سمت و سایر وزارتخونه های زیر ربط تلاش میکنیم که به گونه عمل بکنیم که انشالله آرامشی رو در ماهای آینده در بازارهای مختلف در کشور داشته باشیم. در بحث بازار ارز، ثبات در بازار ارز از اولویت‌هایی است که انشالله دنبال خواهد شد. سازوکارهای لازم اندیشیده شده به گونه‌ای که ما انشالله بتونیم یه آرامش خوبی رو در بازار ارزمون در ماه‌های آینده و روزهای آینده انشالله داشته باشیم. در حوزه‌های مختلفی که بانک مرکزی داره، بحث نظارت هست، نظارت بر شبکه بانکی و سیستم بانکی، کنترل پایه پولی، بحث اضافه برداشتی که به هر حال بانک ها ممکنه از بانک مرکزی داشته باشن، اینها رو ما برنامه ریزی میکنیم به گونه ای باشه که با کمک خود همکارانمون در سیستم بانکی به گونه عمل بکنیم که پایه پولی از محل اضافه برداشت بانک ها در واقع افزایش پیدا نکنه. از اون طرف دیگه دولت هم به هر حال کسری بودجه‌ای که ممکنه داشته باشه اون هم سازوکارهای دیگری رو با وزارت امور اقتصاد دارایی فکر میکنیم که در واقع از اون محل هم به گونه‌ای مدیریت بکنیم که افزایش پای پولی به شکل بی‌رویه نداشته باشیم و بتونیم کنترل تورم رو در بازار داشته باشیم. هدایت منابع سیستم بانکی به بخش‌های تولیدی و مولد، بخش‌های دانش بنیان، شرکت‌های کوچک و متوسط، حوزه مسکن و سایر حوزه‌هایی که در اقتصاد ملی نقش مولد دارن و نقش در واقع تولیدی دارن، اونها رو در واقع جزء اولویت‌های کار خودمون قرار خواهیم داد که این هم میتونه در واقع کمک بکنه به آرامش در فضای اقتصادی. سایر امور زیرساختی متعددی رو در واقع در بانک مرکزی با کمک همکارانمون دنبال خواهیم کرد به گونه‌ای که بانک مرکزی بتونه یه آرامشی رو در فضای اقتصادی کشور با کمک سایر دستگاه‌های زیرفت انشالله ایجاد بکنه. در حوزه سیاست‌های ارزی به دنبال این هستیم که توسعه صادرات غیر نفتی رو کمک بکنیم که تشویق بشه، افزایش پیدا بکنه. در شرایط حاضر که نیاز ما به صادرات غیر نفتی از هر زمان دیگری بیشتر هست، حتما این مقوله جز اولویت‌های راهبردی بانک مرکزی خواهد بود. سیاست‌های مشوق صادرات غیر نفتی رو دنبال خواهیم کرد. در بحث واردات هم در واقع اولویت ما کمک به تولید داخل هست. کالاهای داخلی، تولیدات داخل بایستی جز اولویت‌ها قرار بگیره، لذا سیاست‌های ارزی هم در همین جهت ساماندهی خواهد شد. بحث رفع تعهد ارزی از وارد کنندگان مقوله بسیار مهمی است که شرکت هایی که در واقع و مجموعه هایی که ارز دریافت میکنن برای واردات کشور، خب کالاها رو باید وارد کشور بکنن و صادر کنندگان هم ارز حاصل از صادراتشون رو به چرخه تجاری کشور باید برگردونن. این هم جز مواردیه که انشالله دنبال خواهد شد.
در شب شهادت امام رضا علیه السلام هم دعا میکنیم هم توسل میجوییم به خود حضرت امام رضا که انشالله بتونن مسئولین کشورمون توی برنامه هایی که برای بهبود وضعیت مردم و افزایش رفاهشون و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی دارن موفق باشن. انشالله آقای صالح آبادی هم توی بانک مرکزی موفق باشن، هم تورم رو بتونن کنترل کنن، هم وضعیت نقدینگی رو سامان بدهن و کلن این برنامه هایی که گفتن رو انشالله بتونن با قوت پیاده بکنن. به زودی انشالله بتونیم توفیقی باشه خدمت ایشون در رادیو گفتگو باشیم و یه گفتگوی زنده ای رو با ایشون داشته باشیم و شما هم سوالاتی که از ایشون دارید رو بپرسید و جوابش از ایشون بشنوید. خب امروز ششمین اجلاسیه بین المللی مجاهدان در غربت که با موضوع افول آمریکا نتیجه مقاومت هست برگزار شد از ساعت 15 تا 18 با حضور 28 کشور مهمان در محل لانه جاسوسی سابق ایالات متحده در تهران. میخوام گفتگو کنم با سردار محمد تهرانی مقدم، دبیر این اجلاسیه. سردار سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، عرض ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، با افتخار خدمت شما هستیم. سردار، درباره خود اجلاسی اول برامون توضیح بدید که اصلا فلسفه شکل‌گیریش کی بوده، چی بوده و این 6 دوره‌ای که برگزار شده چه راهبردهایی رو دنبال کرده.
همونجور که مستحضرین، ششمین اجلاسیه مجاهدین در غربت با محوریت افول استکبار آمریکا و اخراج اون از منطقه به سبب رشادت‌های مقاومت در تهران برگزار شد. ما از 28 کشور دنیا میهمان داشتیم، بالاخره از 5 کشور اسلامی منطقه ما سفرای عزیز در خدمتشون بودیم و از بقیه کشورهای اسلامی و همچنین بعضی از کشورهایی که دنبال مبارزه و مقابله با استکبار جهانی هستند میهمان داشتیم. ما یک نشست صمیمی با مجاهدین و مقاومین از 28 کشور دنیا امروز صبح داشتیم، جنبندی اون رو در برنامه عصر ارائه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در شرایط فعلی که استکبار آمده در منطقه و حتی توسط صهیونیسم جهانی بعضی از کشورهای همسایه ما رو هم تحریک کرده، اعلام کردیم که ندای ما ندای دوستی و صلح. اما اگر چنانچه آمدین و گول شرارتها و فتنه‌گری‌های صهیونیسم جهانی با آمریکای جنایتکار رو بخورین، ما تغییرات ژئوپلیتیک رو تو منطقه بر نمیتابیم. حالا من با یک مثال عرضم و خاتمه میدم. یه روز حاج حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران، و حاج قاسم سلیمانی آمدن جنوب لبنان. گفتن از اینجا تا مرکز اسرائیل 150 کیلومتر بیشتر فاصله نداره. آمدن زیر زمین در جنوب لبنان موشک‌های بسیاری رو سازمان دادن و قرار دادن. اون موقعی که مقام معظم رهبری بازدیدی داشتن از سازمان جهاد خودکفایی سپاه، فرمودن چنانچه اسرائیل کوچکترین غلطی بکنه حیفا و تل آویو با خاک یکسان خواهد شد. و در واقع ندای مقاومت و مجاهدین در غربت در سراسر گیتی اینه که ما این مجاهدت و مقاومت رو ادامه خواهیم داد تا رسیدن به دولت بزرگ اسلامی و تمدن نوین اسلامی. و انشالله منتظر ظهور آقامون خواهم بود. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله.
انشالله. سردار جسارتان، یه سوال دیگه میخوام از خدمتون بپرسم که با توجه به تحولات مهمی که داره توی منطقه و کشورهای حوزه مقاومت میفته، مثلا انتخابات عراق رو پیش رو داریم و سایر مسائل، به این فکر کردید که مثلا این اجلاس رو بین المللی ترش بکنید و در علاوه بر تهران در پایتخت کشور اسلامی هم برگزارش بکنید؟
حقیقتاً ما 6 سال پیش این اجلاس رو در یکی از روستاهای دامغان به نام عبدیا برگزار کردیم، یادواره شهید تهرانی مقدم بود. بله. اونجا من یه خاطراتی از مقاومت عرض کردم، دوستان ما خیلی علاقمند شدن. سال بعد در دامغان برگزار شد و نهایتاً سال گذشته در تهران. و همینجوری که شما فرمودین، امیدواریم که انشالله در سالهای آتی شهر به شهر و کشور به کشور این اجلاس رو ادامه بدیم و ما دنبال تقویت و تکریم مقاومت هستیم حتی نصر.
انشالله. ممنون از لطفتون سردار.
خدا نگهدار شما.
گفتگو کردم با سردار محمد تهرانی مقدم، دبیر ششمین اجلاسیه بین المللی مجاهدان در غربت که این دوره با موضوع افول آمریکا نتیجه مقاومت امروز در تهران برگزار شده. یکی از اتفاقات خیلی خوبی که اگر بیفته حال ما خیلی بهتر میشه، حال ما در رادیو گفتگو، اینه که نظرات شما رو دریافت بکنیم. هر پیامکی که شما به ما میدید مطمئن باشید توسط همکارانمون خونده میشه به سامانه 30000 10-35 میخونن، بررسی میکنن. اگر درباره ساختار برنامه، موضوع پیشنهادی، هر نکته‌ای که دارید مطرح بکنید، حتما اینجا کارشناسان بررسی میکنن و در برنامه اعمال میشه. اگرم نقدی نسبت به گفتگوهایی که گرفته میشه از کارشناسانی که استفاده میشه باشه به گوش ما برسه، حتما سعی میکنیم در برنامه‌های بعدی بهش بپردازیم و روند خودمون رو، روند اجرای برنامه رو اونجور که مطابق نظر شماست ادامه بدیم. من یه نکته هم خدمتتون بگم که از سه طریق میتونید شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو باشید. یکی به صورت سنتی از طریق رادیو، حالا چه در منزل چه در خودروی شخصی، یکی از طریق رادیو نما که میتونید از طریق رادیو نمای رادیو گفتگو شنونده برنامه باشید، یکی از بهترین راهکارها استفاده از برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا هستش. ممکنه شما در خودروی شخصی خودتون باشید یا حتی در تاکسی و وسایل حمل و نقل عمومی دارید رادیو گوش میدید، برنامه محبوبتون رو میرسید به مقصد. برای اینکه بتونید بدون مشکل و بدون نیاز به هیچ تجهیزات اضافه‌ای ادامه برنامه مد نظر خودتون رو بشنوید، میتونید از اپلیکیشن ایران صدا استفاده بکنید. معمولا این برنامه رادیوی خود گوشی ها نیاز به هدست و هندزفری اینها داره، اما اپلیکیشن ایران صدا بدون هیچ تجهیزاتی صرفا با اتصال اینترنتی کار میکنه. خب ممنون که همچنان همراه رادیو گفتگو و مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی هستید. ماجرای انرژی و دیپلماسی انرژی در جهان بسیار مهمه و خب این تحریم‌های نفتی که علیه ایران هم در سال‌های اخیر اعمال شده چالش بزرگی رو در جهان ایجاد کرده در زمینه انرژی. در این زمینه میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر محمد رضا اکبری، رئیس کارگروه حکمرانی بازنگری سیاست‌های کلی انرژی در مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و تشییعات مناسبت ایام شهادت امام حسین.
بزرگوارید. آقای دکتر با این سوال شروع بکنم که خیلی‌ها معتقدند در بازار انرژی جهان که اگر تحریم‌های، یعنی وزیر نفت ما هم گفتن که اگر تحریم‌ها برداشته بشه ایران میتونه خیلی راحت و با سهولت انرژی دنیا رو تأمین بکنه. راهبرد کشورمون در این زمینه چی هست؟
بله، ببینید بالاخره که بخش قابل توجهی از نوسانات قیمتی که در حوزه انرژی فسیلی خصوصا هم نفت هم گاز الان شاهد تاثیر که الان در بالاترین حد خود هست برمیگرده به مشکلی که تو عرضه انرژی به وجود اومده، حالا بعد از اتفاقاتی که تو حوزه بخش کرونا اتفاق افتاده و قاعدتا هر چقدر سهم عرضه توی این اتفاقات بیشتر بشه تقاضای کمتری واجه خواهد شد از این سمت و باید خواهد شد قیمت ها تعدیل بشه. اخیرا هم اجلاس اوپک پلاس برگزار شد، تقریبا توافقاتی که انجام شده بود که به صورت تدریجی این افزایش اتفاق بیفته و به طور تدریجی این رشد قیمت تا اونجا که ممکنه کنترل بشه. حالا از اونجایی که کشور ایران هم به عنوان یکی از بزرگترین دارنده منابع نفت و گاز و سرجم دنیا رتبه اول در واقع مخازن نفت و گاز دنیا رو از نظر ذخایر داره، از این حیث میتونه پتانسیل قابل توجهی داشته باشه برای تامین انرژی دنیا، حالا خصوصا در حوزه نفت. حالا چون در حوزه گاز ما مصرف قابل توجهی در داخل کشور داریم و بعضا در برخی از ایام سال با کمبود مواجه هستیم، ولی خوب در حوزه منابع نفتی با توجه به اینکه تا قبل از تحریم ها بیش از دو میلیون بشکه میزان صادرات کشور بوده و الان این مقدار کاهش پیدا کرده، یه حجم قابل توجهی میتونه به میزان صادرات نفت خام و حجم صادرات و تجارت نفت خام به دنیا اضافه بشه. روی موضوع
درست. آقای دکتر، همون زمان که برخی از سیاست‌های غیر قانونی و ظالمانه طرف آمریکایی علیه فروش و صادرات نفت ایران می‌خواست اعمال بشه، خیلی از کارشناسا هشدار می‌دادن که بازار انرژی جهان به هم می‌ریزه. حالا کاهش یا افزایش و بازگشت ایران به بازار انرژی جهان می‌تونه چه تأثیری داشته باشه در معادلات انرژی، مخصوصاً حالا با تحولات اخیری که عضویت دائم و کامل ایران در شانگهای داشتیم و اتفاقاتی که اخیراً داره می‌افته؟
این بالاخره یکی از کشورهای بزرگ مصرف کننده انرژی دنیا کشور چینه و میزان تقاضای فصلی این کشور بر حجم تقاضای در واقع کامودیتی یا کالاهای دنیا میتونه بسیار بر روی قیمت این کالاها تاثیرگذار باشه. خب یکی از کالاهای بسیار پرکاربرد دنیا هم کالای بخش انرژی هست که با عامل‌های انرژی رو شامل میشه. خب نفت و گاز هم از این قضیه مستثنی. قاعدتا اگر ایران بتونه توی این قضیه یه بخش قابل توجهی رو هر چقدر داشته باشه توی این موضوع، میتونه یه بخش یه حجم قابل توجه از انرژی مورد نیازی